أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت حضرت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در باره آیاتی بود که حالا یا تأویل به سید الشهدا شده یا تطبیق شده با عاشورا یا حضرت خودشون موقف خودشون رو و عاشورا رو تطبیق به این آیات دادن. یکی از اون آیات عرض کردیم، این آیه است که عبدالله ابن ضحاک مشرقی نقل میکنه. من در سحر عاشورا میشنیدم حضرت این آیات رو تلاوت میکردن و کاملا معلوم بود دارن تطبیق میکنن به موقف عاشورا این آیات رو. ولذا وقتی محافظان لشکر دشمن رسیدن به ما، یکیشون رو کرد و گفت که ما هستیم مصداق این طیبینی که خدای متعال میخواد ما رو جدا کنه از شما ناپاک ها، که با بریر بحثش شد. بریر میدونید عرض کردم از قراء بزرگ کوفه است، گفتگویی داره با او. علایال حضرت این آیات رو تطبیق میکردن به این موقف. عرض کردم این آیات در سوره مبارک آل عمران زیر قصبه حمراء الاسد هست که بعد از احد پیش آمد. وقتی احد تمام شد با اون صحنه های سنگین و 70 شهید دادن و حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، حضرت دوباره یک لشکر کوچکی تجهیز کردن، در بعضی نقل 70 نفرن بر محور امیرالمؤمنین و مجروحین این جنگ و دشمن رو تعقیب کردند. دشمن هم وقتی متوجه تعقیب اونها شد برگشت و به سمت مکه حرکت کردند. خب خیلی صحنه سنگینی بود بعد از مجروح شدن و به حسب ظاهر یک شکست ظاهری دوباره همین تعداد محدود دشمن رو تعقیب بکنند. قرآن حالات اینها رو توضیح میده، خوندنی چند آیه رو تقدیم کردم دیشب، دوباره یه ترجمه مختصری میکنم، ادامه این آیات رو نکات لطیفی داره خدمتتون تقدیم میکنم. این آیات اینه: الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح. اونهایی که بعد از مجروح شدن و اون ضربه‌ای که از دشمن خوردن دوباره هم دعوت خدا و رسول رو اجابت کردن، که خدای متعال اونو از رسول خدای متعال رسول گرامی اسلام اونا رو فراخوان کردن به این که دوباره در یه لشکری حرکت کنن به سمت دشمن و همون حال جراحت و زخمهایی که برداشته بودن. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. خدای متعال برای اینها پاداش بزرگی در نظر گرفته، البته برای اونهایی که بتونن این راهو به پایان برسونن، اونایی که دوباره باز در وسط راه برگردن، نه به همه اونها وعده داده نشده. حتی این آدمها هم الذین استجابوا لله و للرسول و الرسول من بعد ما اصابهم القهر، همشون بهشون وعده پاداش خیر داده نمیشه. اونهایی که احسن منهم و تقوا بتونن کارو به انجام برسونن، بتونن این مسیر رو تا آخر ادامه بدن. خیلی از همینا میدونید مسیر رو ادامه ندادن دیگه. اینا کیا هستن؟ کسانی هستن که وقتی خطر سنگین میشه و همه میگن آقا نرید به طرف دشمن، اینجا خطر هست، اینها به جای اینکه بترسند توکل به خدای متعال میکنن. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بهشون خبر رسید که آقا قریش دوباره تجمع کردن، دارن به سمت شما میان، بترسید، نگران باشید، یه خطر عادی نیست، بی خیال نباشید. میفهمد فزادهم ایمانا، این تهدیدها به جای اینکه اونا رو بترسانه بر ایمانشون اضافه کرد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، سخنشون این بود که خدای متعال برای ما کافیه و ما او رو وکیل خودمون قرار میدیم و اون نعم الوکیل، خوب وکیلیست، اگر به او تکیه کنید او کار رو درست انجام میده، ما باید کار خودمون انجام بدیم، کار خدا رو خودش بلده چگونه انجام بده. ما مأموریتمون بندگیست، خدای متعال ما رو دعوت کرده که بیاید مقابل دشمن بایستید، با همین حالت ما اجابت میکنیم، نگرانم نیستیم، به او هم تکیه میکنیم، او کار خودش رو خوب بلده، لازم نیست ما به خدا خدایی گردن یاد بدیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، اولا او کفایت میکند، همه دنیا در مقابل یک نفر جمع بشن، اگر خدای متعال پشتیبان او باشه قطعا پیروزی با اوست و حتما همه شکست میخورن. لذا ما تردید نداریم که خدای متعال برای ما کفایت میکنه و نعم الوکیل، وکیل خوبیست، ما کارمونو به او واگذار میکنیم، بندگیمونو میکنیم، سرمونو زیر میاندازیم، خدای متعال ما رو دعوت کرده، رسول دعوت کردن، ما اجابت میکنیم. فانقلبوا بنعمت من الله، اینها برگشتن از این جنگ در حالی که به نعمت الهی رسیده بودن، که حالا این نعمت هم فقط نعمت ظاهری نیست دیگه، حقیقت نعمت همون توحید و ولایت الله هست. و فضل لم یمسسهم سوء، علاوه بر نعمت فضل الهی هم شاملشون شده بود، هیچ سویی هم از دشمن به اونها نرسید. والله ذو فضل عظیم، خدای متعال صاحب فضل عظیمه و اون فضل عظیم الهی شامل این افرادی میشه که اینجوری پای خدا میستن. خدای متعال وقتی اونا رو دعوت میکنه دیگه محاسبه بعدش رو نمیکنن، فرمان خدا که آمد تکلیف رو برمیدارن. بعد خدای متعال میفهمد شما مؤمنین توجه داشته باشید، این تهدیدا کار شیطانه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، وقتی صف مؤمنین و کفار استوار شد شیطان شروع میکنه تهدید کردن، بزرگ نمایی دشمن، ترساندن از دشمن، تهدید به قوای دشمن، کار شیطانه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اولیاء خودش هم به حرفش گوش میدن، اونها هستن که وقتی شیطان تخویف میکنه میترسن. شما مؤمنین فلا تخافوهم و خافونه، شما از دشمن نترسید، شما نگران من باشید، اگر شما بندگیتون رو خوب انجام بدید پیروزید، نگران باشید که مبادا از فرمان من تخلف کنید، اگر تخلف کردید من رهاتون میکنم، ولی اگر شما فرمان من رو اطاعت کردید دیگه نگران دشمن نباشید. و خافون ام کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، مؤمن باید مراقب فرمان خدا باشه نه مراقب دشمن. فرمان خدا آمد اعر الله جمجمت، اکثرشو به خدا بسپر و راه رو بره. بعد حالا خطاب به پیامبر گرامی می فرمد ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینایی که به سرعت به سمت وادی کفر میرن شما رو غصه دار نکنه، غصه نخور که اینایی که من به زحمت آوردمشون حالا همشون به سرعت دارن به سمت کفر بر می گردن. این حالا تطبیقش داستان جریان نفاق بعد رحلت حضرته. انهم لن یضر الله شیئا، خدای متعال ضرر نمیکنه، حالا اینا بیان به طرف خدا یا برگردن خدای متعال ضرری نمیکنه، شما نگران چی هستی؟ اینا خودشون ضرر میکنن. یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره. این که میبینید اینها بر میگردن و خدا امثال یه فرصتی بهشون میده و دنیا و امکاناتی بهشون میده برای اینکه اینا بالاخره مزدشون رو تو دنیا گرفته باشن. حالا مزدی هم ندارن، طلبی از خدا ندارن، برای اینکه هرچی میخوان دنیایی که میخوان به دنیاشون رسیده باشن، عادلانه باشون برخورد شده باشه. خدا امثال میفهمند من کان یرید و حرفت دنیا نوته ایمنا. اگر کسی افق ارادش متاع دنیاست و کشت دنیا رو میخواد، ما محرومش نمی کنیم، یه چیزی از دنیا بهش میدیم. پیغمبر ما اینه که اینها به سرعت از تو فاصله میگیرن، بعدا ما یه امکاناتی بهشون میدیم، این شما رو نگران نکنه. همه امکاناتی که بهشون میدیم اینجور نیست که به دین خدا و خدا ضرر بتونن بزنن، فقط بحث اینه که ما میخوایم اینا بهره دنیاشون رو برده باشن و دیگه وقتی وارد آخرت میشن طرفکار خدا متعال نباشن. الله یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم. عکس اونایی که دنبال حضرت حرکت میکنن، اینایی که مسیرشون رو جدا کردن، مسارع به سرعت در وادی کفر رفتن، اینا به یه عذاب عظیمی گرفتار میشن در آخرت. این رنجم عین عمل خودشونه، بهره دنیاشون رو بهشون میدیم ولی در آخرت این راهی که میرن مسیر رنج و عذابه. بعد خدا امثال میفهمد، این همون آیاتی که الان میکنم آیاتی است که حضرت در سحر شب عاشورا تلاوت فرمودن. پیغمبر ما ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. اونایی که معامله میکنن بعد معامله به جای اینکه با خدا معامله کنن، ایمان بیارن، دنیا رو بدن، آخرت بگیرن، کفر رو با ایمان معامله میکنن، ایمانشون رو میدن، وارد وادی کفر میشن، میخوان متاع دنیا رو به دست بیارن. اینا کسانی هستن که لن یضر الله شیئا، ذره ای به خدا ضرر نمیزنن، فقط خودشون تو وادی رنج میافتن. و لهم عذاب الیم، بهره اونا، لهم یعنی این، یعنی بهرهشون عذابه، خودشون تو خودشون دارن تو وادی رنج میندازن. کسی که ایمان رو با کفر معامله کنه، قدم از وادی کفر، ابا از وادی ایمان به خدا مؤمن بوده بگذره تو وادی کفر، این ضرری به راه خدا نمیزنه، راه خدا ادامه پیدا میکنه. همه هم کافر بشن، راه حق ادامه پیدا میکنه تو عالم، ضرری به خدای متعال و دین الهی و راه حق نمیخوره. اینا خودشون رو در وادی رنج قرار میدن و لهم بهرهشون همینه، لهم عذاب عظیم، عذاب سنگین بهره اونهاست از این تغییر مسیری که میدن، خودشون رو تو وادی رنج میندازن. بعد این تعبیری که حضرت شب عاشورا خوندن، ولا یحسبن الذین، این تا اینجا خطاب به کی بود؟ خطاب به نبی اکرم بود، خطاب به مؤمنین بود، بعضیش خطاب به مؤمنین بود، بعضیش هم خطاب به نبی اکرم، پیامبری که زحمت کشیدن و این امت رو به راه بردن، نگرانن که یه دفعه این مردمی که دونه دونه اینا رو جمع کردن گروهی میرن تو وادی کفر. حضرت میگن نگران نباشید، شما کار خودتون رو کردید، برای نیست اینا مجبور باشن، این مسیر رو انتخاب کردن، ما هم در دنیا امکاناتی بهشون میدیم. این امکانات معنیش نیست که اینها میتونن دین خدا رو تغییر بدن، ضرر به خدا میزنن. همین هم شد دیگه، واقعا بعد از رحلت حضرت اینا به قدرت رسیدن، به حکومت رسیدن. بنی امیه، بنی عباس، قبلیاشون، بعدیاشون، اینا به خدا ضرر نمیزنن. بعد این آیاتیست که حضرت سحر عاشورا میخوندن، این دیگه کأنه یک نوع مخاطبه با خود این کفار داره. ولا یحسبن الذین کفروا، اونایی که از وادی ایمان به وادی کفر رفتن، گمان نکنن که انما نملی لهم خیر لانفسهم، این فرصتی که بهشون میدیم خیر اونها نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، این فرصتی که به اینا میدیم نتیجهش اینه، اینا گناهشون افسوده میشه، ما میخوایم حقیقتشون آشکار بشه، اونچه در باطن دارن فرصت بهشون میدیم آشکار کنن، که روز قیامت وقتی میان یومهم بارزون، انسان آشکار میاد تو صحنه قیامت، معلوم باشه چرا اینا جهنمی هستن، معلوم باشه چرا صفشون رو از صف مؤمنین جدا کردین. لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، بهرهشون از این کفر، از این امکاناتی که بهشون میدیم، یک رنج همراه با خاریه. اینم خیلی تعبیر عجیبی است. ببینید سه تا عذاب اینجا بود، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مهین، اینا یه معنا نداره. تعبیرم اینه لهم ها، اینا لهم عذاب عظیم، لهم عذاب علیم، لهم عذاب، بهرهشون همینه، اون چه به کف میارن دستاوردشون عذاب عظیمه، عذاب علیم، عذاب مهینه. پیداست این آیه، عرض کردم در ساحت تأویل ناظر به اون جریان کفری است که بعد رحلت حضرت اتفاق افتاده، رویگردانیه. این رویگردانی همراه با یه امکاناتی بوده، ولی مسیری که اونا میرن بهرشون چیزی غیر از این نیست. این فرصت‌ها برای اونا یک رنج همراه با خاری پیش میاره. این حالا توضیحاتی است میخواد که بزرگان فرمودن. بعد یه جمله دیگه ای که باز حضرت شب عاشورا خوندن، ما کان الله، این که به اینا ما مهلت میدیم، فرصت میدیم، راه رو برشون باز میکنیم، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، خدای متعال مؤمنین واقعی رو رها نمیکنه تا اینکه صفا رو جدا کنه، حتی یمید الخبیثه من الطیب، تا اینکه خدای متعال پاک و ناپاک رو از هم تمیز میده، جدا میکنه. بنابراین این مسیری که شما میبینید پیش میاد، مسیر پرفراز و نشیب، حضرت میان تا یه جایی امت رو میبرن، بعد یه دفعه بعد حضرت مسیر به سمت کفر میره، بعد میبینید عاشورا به پا میشه و ما اینا ما فرصت میدیم، امکانات میدیم، قدرت میدیم. اینطور نیست که بی حساب و کتابه، ما داریم صفا رو از هم جدا میکنیم، این کار ماست. عاشورا، صفین، اینا برای جدا کردن صفا از هم دیگه است. بعد خدای متعال یه تعبیر خیلی عجیبی داره که برای ما عبرته، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، اینا یه غیبی داره، حادثه ها پشت صحنه حادثه ها دست خداست. خدای متعال میدونه تا کجا باید مهلت بده، برای چی داره مهلت میده، شما که مشرف نیستید که. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، یه عده‌ای رو به عنوان رسالت، یه صلواتی بفرستید، خدای متعال همه این شهدای عزیز رو با سید الشهدا محشور کنه، به خصوص این شهید بزرگوار محمد مهدی ما، عرض کنم مالا میری که سالهاست تصویر ایشون رو دیدید، از شهدای بزرگوار مدافع ارم هستن که در صدها فرسخ اون طرف تر رفتن برای خدا، همه هستی خودشون رو دادن، حالا بعد از سالها پیکر مطهرشون برگشته. انشاءالله خدای متعال ما رو قدردان این شهدای عزیز و خونهای پاکی که در راه خدا ریخته شده قرار بده. انشاءالله بتونیم بهرمند بشیم، همراه باشیم، پیامون اونها رو بفهمیم، مسیرشون رو ادامه بدیم. حالا عرضم اینه، خدای متعال فرماید که این که میبینید بنی امیه سر کار میان قدرت پیدا میکنه، حتی بهشون اجازه میدیم تا مقیاس و عاشورا جلو میرن. این به خاطر یه تدبیری است که ما داریم یه کاری پشت صحنه میکنیم، تو نیست که اینا دارن به دین خدا ضرر میزنن، راه خدا رو سد میکنن و خدای متعال حریف اونها نیست. نه، اینجوری نیست، ما داریم صفا رو جدا میکنیم. غیبی داره این واقعه ها، ولی شما مشرف به غیب نیستید. خدای متعال یه انبیایی رو انتخاب میکنه، اونا رو مشرف به این غیب میکنه. عالم الغیب، این آیه رو ملاحظه کردید؟ خدای متعال فقط عالم الغیب، اون کسی که غیب عالم در دست اوست، خدای متعاله. فلا یظهر علی غیبه احدا، کسی رو بر این غیب آگاه نمیکنه. الا من ارتضا من رسوله، مگر کسی رو که خدای متعال برای رسالت انتخاب کرده، یه مأموریتی میخواد رو دوشش بذاره، چون بهش مأموریت میده پشت صحنه هم بهش نشون میده. انبیا به اندازه رسالتشون به اون غیب الهی راه داشتن، حضرت چون خاتمند و جامعن اشراف به اون غیب دارن در مقیاس حد اکثر. همین که در روایات داره که علوم الهی 73 اسمه، یکیش اسم مستعصر، مابقی تمام در اختیار ماست، تمام 72 اسم در اختیار ماست. این غیب یه امر عجیب و غریبی است، خدای متعال کسی رو به غیب مشرف نمی‌کنه الا مأموریت به او بده، الا من ارتضا من رسول. تازه وقتی رسولی میفرسته غیب رو میخواد به او الهام کنه، وحی بفرستد، فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، یه محافظانی میذارن که مبادا شیاطین به این غیب راه پیدا کنن، دست ببرن، چیزی گیرشون بیاد، محفوظ غیب. پس بنابراین پشت صحنه این اتفاقات غیبه، در محضر خداست. ما شما را مطلع نمی‌کنیم، بنا نیست مطلع کنیم. اونایی که مأموریت دارن باید نقشه راه رو بدونن. دیدید تو شب حمله نقشه رو به فرماندهان میگن، اونم به اندازه فرماندهیشون، به هر کسی که نمیگن نقشه راه چیست. اینا اسراره، افشا بشه کار خراب میشه. اینا از فرمودین در یه حدیثی امیرالمومنین وقتی بهش گفتن آقا چرا شما معاویه رو از سر راه بر نمی‌دارید، شما که میتونید این کار کنید، حضرت با تعابیر مختلف، گاهی میگن من میتونم از همینجا او رو از تخت پایین بکشم، گاهی میگن من دستم بالا بره اجابت میشه، بساط او جمع میشه، ولکن خزان الله. این که ببینید من صبر میکنم، ما خزانه دار خدا هستیم، لا علی ذهب ولا فضه، مقصودم این نیست طلا و نقره های خدا دست ماست، این که دست ماست که قیمتی نداره، لا علی ذهب ولا بل علی اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر خدا رو ما میدونیم چرا به بنی امیه مهلت میده، چرا به معاویه مهلت میده سفین بپا کنه، چرا ما به معاویه مهلت میده ما ها و سالها حکومت بکنه، ما اسرار تدبیر خدا رو میدونیم، لذا صبر میکنیم. عباد مکرمون، فهمونن ما بنده های خدا هستیم، لا یسبقونه بالقول، سبقت بر خدا امثال نمیگیریم. این تعبیر عجیبی است، خدا امثال وقتی داستان این همراه الاسد رو ذکر میکنه و داستان فرصتی که به کفار داده میشه، که خیلی این آیات گسترده تر از داستان همراه الاسده، داستان امت حضرته، میفهمد که اینا یه غیبی داره، پشت صحنه ای داره، چرا عاشورا به پا میشه، چرا خدا امثال اجازه میده بنی امیه تا این حد جلو برن، اینا یه غیبی داره، یه پنهانی داره، من دارم صفا رو از هم جدا میکنم، من دارم مؤمنین رو خالص میکنم، من دارم صف کفار رو میرسونم به اون قله ای که باید برسن، باطنشون آشکار میشه و شما هم به این غیب من مطلع نمیکنم. انبیایی دارم، بله اونا مامورن، رسولن، به این غیب من به اندازه مأموریتشون راه پیدا میکنن. شما چیکار کنید؟ فآمنوا بالله و رسوله، شما به خدا و انبیا ایمان بیارید. وقتی بهتون میگن بریم دیگه تردید نکنید. وقتی رسول خدا میفرماید من خواب دیدم، ببینید وحی انبیا از اقسامی بوده، یکیش از جنس خوابه، خواب دیدم که ما رفتیم مکه و سال ششم هجرت، مکه دست قریش است و آمدن دو احد به پا کردن و جنگای متعدد، حضرت میگن من خواب دیدم ما رفتیم حج انجام دادیم، مردم مدینه و اطراف مدینه رو دعوت میکنن، 1500-1600 نفر را میفتن بدون سلاح، میگن بریم برای حج. این یه پشت پرده غیبی داره، شما این غیبو نمیدونید، شما دنبال پیغمبر حرکت کنید، ضرر نمیکنید. ظاهرش اینه که یه دی نیامدن، قرآن میفهمد اینایی که نیامدن مخلفین جامونده های از حضرت که از این سفر و برکاتش جا موندن، اینا کسانی بودن که میگفتن که سوء ظن به خدا و رسول داشتن، گفتن اینا این پیغمبر نمیدونه چه کار میکنه، علی عزو الله، علی عزو الله، خواب دیدی خیر باشه، با یه خواب برداشتی امتتو میبری توش دهن شیر، زننتم علی انقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، سوء ظن به خدا داشتید، گفتید حضرت داره همه رو میبره به کام مرگ، احدی از اینا به مدینه بر نمیگردن، 1500 تا آدم رو برداشته داره میره تو دهن شیر، قریش و همپیمانان قریش تو مکه دارن غیر مسلح میرن. میگه شما سوء ظن نداشته باشین، یه غیبی داره این واقعه ها، این غیب هم دست شما نیست، نمیدیم بدن به انبیایمون، میدیم شما ایمان به انبیای ما بیارید، بدونید کار یه حکمتی داره، من کارو به مقصد میرسونم. اینا فرمودین و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگر ایمان آوردید و بعد مسیر رو با تقوا ادامه دادید، فقط کافی نیست که ما پیامبر رو بپذیریم، بدونیم این پیامبر پیغمبره، هر چی میگه درسته، غیب الهی در دستشه، نه تقوا هم داشته باشیم، با او همراه بشیم، تقوا یعنی تو طرح او حرکت کنید، ایمان بهش بیارید، با او همراه برید، از او جدا نشید، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا یعنی با رسول خدا راه رفتن، شما رو میبره تو کام شیر برید، میبره تو همراه الاسد برید، میبردتون به سمت مکه صلح حدیبیه برید، نترسید. اگر شما پیامبر رو قبول کردیدش، مؤمن شدید و غیر از ایمان تقوا هم داشتید، هم پای او راه رفتید، از اون فاصله نگرفتید، کار که سخت شد تنها نگذاشتید، از جان خودتون رو نگرفتید فرار کنید مثل احد، اگر اینجوری بود فلکم اجر نصیب، من براتون یه مزدی که حالا مزد عظیمه، عرض کردم اون طرف عذاب مهینه، عذاب علیمه، از این طرفش هم اجر عظیمی است که خدای متعال در نظر گرفته که حالا توضیح داره. بعد خدای متعال میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون، پس ببینید داستان اینه، خدای متعال یه غیبی دستشه، بر اساس این غیب انبیا رو میفرسته، یه کاری تو عالم میکنن، مأموریتی دارن، بعد امتی بسازن، اینا رو میبرن تو جنگ، تو صحنه جنگ، تو صحنه صلح، تو صحنه سختی ها و فتنه های سنگین، باید ایمان به انبیا داشت و همراه اونا حرکت، ان تؤمنوا و تتقوا. بعد میفهمد یه عده‌ای هستن که همراه نمیان، سید و شهدا میان کربلا، دعوت هم میکنن، میگن هر که میخواد بیاد. من کان بازلن فینا محجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیر هر معنا. به مردم کوفه نامه مینویسن، به مردم بسته نامه مینویسن، مخفیانه که نمیان، همه رو دعوت میکنن بر سر این سفره پر برکتی که میدونید. حالا ببینید شهدای کربلا به کجا رسیدن دیگه، همه رو دعوت میکنن. یه دی بخل میبرزن که امکانات خودشونو بیارن خرج رسول خدا کنن، حیفشون میاد، میخوان امکاناتشون خودشون بر خودشون نگه دارن. اما شما میتونید امکاناتتون رو نگه دارید، ما اندکم ینفد، هرچی نزد شماست نابود میشه. تنها راه باقی موندن امکانات اینه که اینا رو به خدا برگردونید و ما عند الله با اینا رو به رسول خدا امراه کنید، خرج رسول خدا کنید. اون جان و مال و امکاناتی که خرج رسول خدا میشه میمانه. اونایی که با سید الشهدا اومدن ماندگار میشن، اونایی که با سید الشهدا نیومدن همه امکاناتشون نابود میشه. در این صحنه سختی که انبیا قدم میذارن، حالا سید الشهدا قدم گذاشتن، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، گمان نکنن اون چیزایی که خدای متعال از فضل شما که طلبکار خدا نبودید، که هر چه خدای متعال بهتون داده از فضله. بعدم میگه همینه که من بهتون دادم به من برگردونید، تو راه انبیا خرج کنید، این جانو با نبی اکرم خرج کنید، مالتون، جانتون، داراییتون بیارید کنار حضرت. تقوای همین یعنی همین، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اونایی که این امکاناتی که من از سر فضل خودم بهشون دادم طلبکار نبودید، که حاضر نیستن به من برگردونن، خیال نکنن این خیر براشون داره. این بخل امکانات رو نگه داشتن، مال رو، جان رو، آبرو رو، اونجایی که بعد بر خدا خرج کنی، اگر بخل ورزیدی خیلی در این بخل نیست. بل هو شر لهم، نه این که خیر نیست، شر هم از براتون. مالی که باید خرج رسول خدا باشه نگه بداری، این شر برای شما میشه. چجوری شرتون میشه؟ سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه ولله میراث السماوات. و این امکاناتی که ازتون میگیریم، کی این امکاناتو با خودش برده؟ آمنو بالله و رسوله و انفقوا مما جعلناکم مستخلفین فی. در سوره مبارکه حدید میفرماید به خدا و رسول ایمان بیارید، حالا که ایمان آوردید امکانات رو با او خرج کنید، با او حرکت بدید. انفاق یعنی جانت خرج رسول خدا بشه. هر جایی جانو خرج کردن کشته خیلی داریم که انفاق نیست. مال خرج کردن که انفاق نیست. انفاق یعنی مالتو تو راه پیغمبر خدا خرج کنی. الان ببینید غرب یه دستگاهی دارن به اصطلاح کمک میکنن به محرومین دنیا، این که انفاق نیست. خرج توسعه کردن که انفاق نیست، خرج دین خدا کردن انفاقه. آمنو بالله و رسولی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. شما رو خلیفه دیگران قرار داریم، فردا از شما میگیریم. یه روزی هارون وقتی داشت از دنیا میرفت به وزیرش گفت اگر میشد ما این ملک رو از دست، گفت اگه میشد از دست ندی که به تو نمیرسید، که دست قبلی ها میمون، ما مستخلفیم دیگه. خدای متعال اینایی که بخل میورزن جانشون و مالشون رو گرفتن، امام حسین دعوت کرده نمیان جانشون رو خرج امام حسین کنن، خیال میکنن میتونن جانشون رو نگه دارن. اینطوری نیست که میتونن مالشون رو نگه دارن. ولله میراث السماوات والارض، همه اینا رو ازتون میگیریم، یه مهلتی به شما دادیم. اگر نگه داشتید این چیزی رو که نگه میدارید، بار گردنتون میشه در قیامت. عنایت میکنه. یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن، میگن این فقرا، اینها در واقع طلبکار شما هستن، اینا کسانی هستن که اینجا اموال و امکانات شما رو میگیرن، از گردنه ها رد میکنن، اون طرفتون برمیگردونن. خودتون که نمیتونید این مال و امکانات از گردنه ها عبور بدید، وقتی انفاق کردیم از این گردنه ها عبور میکنه، اون طرف خدا متعال به ما پس میده، بهترش هم پس میده. اینایی که بخل میورزن سید الشهدا دارن میرن بخل میورزن. من اینها خیال نکنن جان تو با امام حسین خرج نکردی برد میکنه، این نه فقط خیر است، شره. این وبالت می، همین جان وبالت میشه. جانی که نگه داشتی خرج امام حسین نکردی، مالی که نگه داشتی، آبرویی که نگه داشتی، سیطوقون ما بخل، این بار گردن خودتون میشه، طوق گردن خودتون میشه. خیلی تعبیره، این باطن عمل ماست دیگه. ما امکاناتی که از خدا میگیریم اگر به خدا خرج ندادیم بار ما میشه، اگر به خدا برگردادیم که شکر یعنی همین، شکر یعنی از دست خدا گرفتن به خدا برگرداندن. آدمی که با خدا داد و ستد میکنه این شاکره. اگر این کار رو نکردیم، شکر نعمت نکردیم، بار گردن ماست. همین هستن که تو قیامت ما رو جهنم میکنن، همین امکانات هستن که ما با این امکانات از خدا دور میشیم. نه از فهمودین سیطبقون ما بخلو به یومت ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. شما خدا مثال اسرار عمل ما رو میدونه که دارید چیکار میکنید. حالا این آیات رو عرض کردن حضرت در سحر عاشورا عبدالله ابن زهاک میگه میخوندن تطبیق میکردن به کار خودشون. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. این صحنه عاشورا صحنه جدا شدن خبیث و طیبه. این فرصتی که ما به یزید داریم میدیم، امکاناتی که به یزید داریم میدیم، این امکانات امکاناتی است که برای جدا شدن صف حق و باطله. اونهایی که بخل می‌ورزن از این که این امکانات، حالا به تعبیر دیگه این عاشورای غیبی داره، غیبش دست شما نیست، غیبش دست سیدالشهداست. شما ایمان بیارید، متقی باشید، با سیدالشهدا حرکت کنید، به مقصد میرسید، به اجر عظیم میرسید. ولی اگر نه، ایمان نیاوردید، سوء زن داشتید، یا نه بخل ورزیدید، امکاناتتون نیاوردید با حضرت خرج بکنید، این امکانات رو ازتون پس میگیرین، ولی بارش رو دوش شما میمونه برای همیشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا انشاءالله خدا میتونم توفیق بده. آیات دیگری است که حالا خیلی عجیبه این آیات، بعضیش رو انشاءالله تقدیم میکنم خدمتون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم، از اون لحظه ای که تو دامن عمش نشسته بود، دید عم جانش با یه کسی حرف می زند، یا هلالن لمستت عم کمالا غاله خصفه و ابدا غروبا. یه نگاه کرد دید سر مطهر بالاش بالا، باباش بالای نیزه است، نزدیک بود از قصه جان بده، بی بی رو کرد به امام حسین، یا اخی فاطمه الصغیرة کلمها، اگه با من حرف نمیزنی یه جمله با این دخترت حرف بزن، الان دلش از قصه آب میشود، دیگه انس با امام حسین از دست، با امام حسین از دست نداد. همه جا نگاهش به این سر بود، با باباش حرف می زد، امام حسین با اونا حرف می زد، براشون قرآن می خواند، آرامش دل بهشون می داد. گاهی تعبیر اینه این چشم نافذ در حدده می چرخید، اشک از گوشه چشمش جاری می شد، یه نگاه بهشون می کرد، می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله. همیشه یادم سرش بود شبها روزها، ولی این شب و روز آخر نمیدونم چه پیش آمده بود، دیگه دست از بابا بر نمیداشت، دائم گریه میکرد، عشق میریخ ابا ابا. کاری کرد امام حسین با سر آمد تو خرابه، طبق و جلوش گذاشتن، رو پوش رو کنار زد، دستای کودکانش رو دراز کرد، سر بابا رو با محبت در آغوش گرفت. خیلی زبان حال گفتن، ولی اون که در بعض مقاتل آمده دو سه جمله بیشتر نیست، یه نگاه کرد بابا من الذی قطع وریدم، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو در این طفولیت از دامن محبت تو محروم کرده، بعضی گفتن تو مجلس یزید وقتی حضرت تلاوت قرآن کرد یزید دست به چوب خیزران برد، عمه جلو چشم این دخترکای امام حسین رو گرفت نبینن یزید چه میکنه، ولی وقتی سر رو در آغوش گرفت یه نگاه به این لب و دندان پریشان کرد، تازه فهمید چه اتفاق افتاده، دیدن خم شد فوضعت فمه علا فمه شری، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.